بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. على اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. من الان الى لقاء يوم الدين، امين يا رب العالمين. و اما بعد، ما در بحث هایی که مناسبت ورود به ماه مبارک رمضان داشتیم، به اینجا بحثمون رسید که پیامبر عظیم الشأن اسلام ماه مبارک رمضان رو ماه میهمانی خدا تبیین کردن و در خطبه آخرین جمعه ماه شعبان فرمودن که دعیتم فیه الى ضیافت الله، همه شما به این مهمانی دعوت دارید. ماه مهمانی خداست و همه دعوت دارن. این مهمانی چون به روح است و به جسم نیست، بنابراین پذیرایی اون مانند مهمانی های عرفی به اطعمه و اشربه نیست، بلکه مهمترین ادب این مهمانی امساک روزه است. این معلوم میشه که مهمانی به جسم نیست، این حقیقت روح من و شما رو وعده گرفتن و ما باید به روحمون بریم. اید که ماه رو فرمودن ماه مهمانی است، یعنی یک ظرفیت فوق‌العاده ای داره برای رسیدن به هدف. اما بحث به روایات، اکثر مردم از این فیوزات بهره نمی برن. قاید چیزی که عائدشون می شود بحث به روایت، تحمل گرسنگی و تشنگی است، که این خودش یه نوعی مذمته که تحمل گرسنگی و تشنگی باشه. باید یه بهره شایسته برد. ما در بحثا گفتیم این بهره شایسته همان است که شما در قنوت نماز عید بهش اشاره میکنید و این رو از خدا مطالبه میکنید: اللهم انی اسألک خیر ما سألک منه عبادک الصالحون. اون بهره‌ای که شایسته است از مهمانی خدا برده شود، ارتقاء مقام در حد عباد صالح است. باید بیای بالا تا خواستی اونها رو بخواهی، و الا بچه کلاس اول نمی فهم حرفای دانشگاه رو. میگی بالا و بسترش اینجاست. و اعوذ بک من مستعاذ منه عباد که صالحون المخلصون. باید عباد مخلص بشی، صالح مخلص. عباد صالح شدن همون مقامی است که وجود نازنین جناب یوسف از حضرت حق مطالبه می کند: الحقنی به صالحین، منو به صالحین ملحق کن. این الحاق بسترش با مبارک رمضان. ولی بحث به روایت، اکثر مردم عائدشون اون چی که از ماه رمضان می شود جز تحمل گرسنگی و تشنگی چیزی نیست. چرا عائدی نداریم؟ بحث کردیم. بزرگترین مانع ما گناهه. گناهکار بودن ما مانع از رسیدن ما به این رتبه است، والا بستر فراهمه. مقتضی به اصطلاح آیان اهل فن فلسفه، مقتضی موجود، خدا هیچ منعی در این کار ندارد. اما درستی که اسباب موجود است، لیکن مانع مفقود نیست، مانع حاضره و مانع گناهه، گناهکار بودن ماست. برای خالی شدن و عاری شدن از گناه باید دو کار انجام بدیم. کار اول توبه است که راهی برای پاک شدن عمل گناه. اما از اونجایی که گناه دارای اثره، مانند میخ که به دیوار میکوبی، وقتی میکشی بیرون اثرش هست. گناه کردی، توبه کردی، عمل گناه پاک شده، ولی اثر گناه هست. از اطباء بپرسید، مادامی که بدن انسان دارای عفونت هست، هیچ گونه ویتامین در بدن تأثیر نمیذاره. بدن ما، روح ما متأثر از آثار شوم گناهه. گرچه من توبه کردم، ولی اثرش باقی است. برای اثر هم باید یه فکری کرد. توبه مقدماتش گذشت، 9 مرحله داره و این 9 مرحله جدی است. اگر این 9 مرحله را کسی انجام داد، میشه توبه در واقع خالص، توبه مقبول. و الا اگر کسی بیاد بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه که آمد محضر حضرت امیر، اینو گو حضرت منو چیکار میکنی؟ این که تو گفتی که توبه نیستش که. توبه مقدماتی داره، باید انجام بشه. ما این مقدمات رو در 9 گام مطرح کردیم. اما راجع به اثر گناه گفتیم، اثر گناه رو قفاریت خدا برطرف میکنه. در طه 82 بیان مبارک حضرت حق این است: انی لغفارون هر آینه، من اثر گناه رو از بین میبرم. برای کی؟ لمن تابه، برای کسی توبه کرده باشه. یعنی ما باید در گام اول عمل گناه رو از پرونده خارج بکنیم، در گام دوم اثر گناه رو از بین ببریم. پس معلوم میشه قفاریت خدا با توابیت خدا 2 مسئله است. توابیت نسبت به عمل گناه و قفاریت نسبت به اثر گناه. گناه اثر داره. من برخی از آثار گناه رو بیان کردم، شما هم در روایات و حتی در همین دعای کمیلی که امشب خوندید، ابتدایش رو اگر یادتون باشه، آقای من امیرالمومنین بیان مبارکش به حضرت حق این است که اللهم اغفر لی از ذنوب التی تغیر النعم، یعنی اثر گناه، تحبس الدعا، یعنی اثر گناه. بس گناه اثر داره و با غفران حضرت حق باید مواجه بشید تا بتونی برطرفش بکنی. در جلسه گذشته من 7 راه از راه‌های مغفرت رو بیان کردم و شاید در جلسه بعدی برخی دیگر از مقامات قفاریت حضرت حق رو بگم. اما الان به شما بگم که آقا چه گناهانی، چه آثار سویی رو میاره. البته اینم به بعضش اشاره بکنم، به بعض از این آثار اشاره بکنم. ان الذنوب التي تغير النعم، گناهانی که باعث میشه که نعمت تغییر بکنه. بلند میشی میای درد دل میکنی، صحبت میکنی، میگه آجی من 2 کار انجام میدم از صبح تا شب. آواز دستم خالی، 3 کار انجام میدم دستم خالیه. یارا بخشش برمیگرده به جامعه که گرانی، اما همشمون نیست، یه همشمون نیست. این از ذنوب التی تغییر النعم، گناهانی که باعث بشه نعمت تغییر پیدا بکنه. من دو تا گناه رو بگم که باعث بشه نعمت تغییر پیدا میکنه. یک، البغی علی الناس، ظلم بر مردم. کفران النعم، کفران نعمت. کفران نعمت یعنی به کار نبردن نعمت در اون مسیری که خدا میخواد. خداوند علی اعلا به بنده و شما، البته ما که گذشت، شما جوانی داد، نعمت، در همون مسیری که خدا خواست بهره بردید، کفران کردید. خداوند علی اعلا به شما سلامت عنایت کرد و به بنده هم، این سلامت رو در همون مسیری که خاص بهره بردیم. خداوند علی اعلا به ما نعمت‌های مختلف عنایت کرده. این نعمت در اون مسیری که خدا خواسته بهره برده شده یا نه؟ چشم در اون مسیره، گوش در اون مسیره، زبان در اون مسیره، پا در اون مسیره، دست در اون مسیره. اگر نباشه کفران نعمته. کفران نعمت تغییر النعم، عوض شدن نعمت رو در پی خواهد داشت. گناهانی که پشیمانی به جا میاره، ان الذنوب التی اینهایی که ندب و پشیمانی به جا میاره. کدومه؟ یکی از مهمترینش که جامعه ما مبتلاست، منع الزکات حتی یحضر الموت و ینعلق اللسان، ندادن زکات تا جایی که آثار مرگ حاضر میشود و زبان انسان بسته میشه. تا اون موقع فرصت دادن زکات هست، ولی جامعه ما مبتلا به دادن زکات نیست. زکات یعنی اداء حقوق واجبه الهی، اداء حقوق واجبه الهی. آیه شریفه را اینجور تفسیر میکنن: وقتی متوفا وارد عالم برزخ میشه به خداوند علی اعلا عرض میکنه رب ارجعونی، خدای من برگردون، لعلی اعمل صالحا، شاید من بتونم قدرت پیدا بکنم که این عمل صالحی، لعلی اعمل صالحا، عمل صالحی رو انجام فی ما ترکت، در اون چی که انجام ترکش کردم، من برگردون یه عمل صالح انجام بدم. روایت میفهمم این عمل صالح خمسشه، نمازش نیست، روزش نیست، حجش نیست، خمسشه. این اونجا میفهمه چه خبره. چرا اونجا میفهمه؟ به خاطر که در روایت داریم، شما هم براتون مشهور همینه، که اگر خداوند علی اعلا نماز رو پذیرفت، همه رو چیه؟ همه اعمال رو پذیرفته. اینو شنیدید روایت رو دیگه؟ اما آیا خود توی سوال کردی خب نماز رو به چی بپذیره؟ شاخصه پذیرش نماز به چیه؟ شاخصه پذیرش نماز به دادن زکات، یعنی اداء حقوق واجبه الهی. جامعه ما نیست، پشیمانی بار میاره. و از ذنوب التی تزیل النعم، نعمت رو از بین میبره. عصیان العارف، آدمای مؤمن گناه انجام بده، این باعث عبی رفتن نعمت میشه. یه شوخی حالا بکنیم با شما، شب عیده دیدن ابلیس توی یک کوچه داره داد میزنه و فرار میکنه. گفتن چه وضعیه؟ گفت آقا من بیچاره شدم، دیوانه شدم از دست این صابخونه. گفت برای چی دیوانه شدی؟ گفت بالا کمدش قرآنه، توی کمدش عرقه. سر سجاده نشسته با تلفن داره ربا معامله میکنه. این دیگه کیه؟ شیطان هم فرار میکنه. عصیان العارف، آدمای مؤمن گناه بکنن نعمت از بین میره، نه که تغییر پیدا میکنه، اصلا بین میره. حالا این خودش بحث مستقله و من نمیخوام راجع به این امروز بحث بکنم، من در این جلسه بحث بکنم. اما برخی از گناهان باعث بعضی از آثار میشه. اینو بهتون بگم و دیگه بس کنم این قسمت از بحثو، چون واقعا این برای من خیلی اهمیت داره. من چیزی که برای خودم خیلی اهمیت داشت و باشه به شما هم میگم. و الذنوب التي تدفع القسم، یک گناهانی هست که باعث میشه محرومیت از نصیب الهی پیدا بکنه. نصیب الهی این است که ما به ما گفتن دعا تحت قبه سیدالشهدا مستجاب، ان الله عوض من قتل الحسین سلاس، یکیش خداوند علی اعلی در عوض شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین سه چیز به امام حسین داده. یک علی اجابه تحت قبته، اجابت تا تحت قبه از سید و شهده. این قطعیه، یقینی، احتمالی نیست و ما هزار بار مشرف شدیم از دیگران هم، حتی من نه، و از دیگران هم سوال کردیم که مثلا آقا اینجا تحت قبه است، گفتن آره آقا اینجا حتما تحت قبه است، شما دعا کردی و دعات مستجاب نشد. ان الذنوب التي تدفع القسم، باعث محرومیت از فیوضات الهی میشه. یکی چیه؟ اظهار الافتقار، اظهار فقر کردن. جامعه ما مبتلا به اظهار فقره. به آج آقا میگی که آج آقا بازار چه؟ هیچ، هیچ. یعنی ما الان باید گردیزو کنیم، بعد نماز جماعت که یه خود طول میکشه آقا یه خود زودتر بخون، چرا بخوام در مغازه؟ ای کدومش؟ اون هیچیه؟ اظهار فقر کردن عزیزم، اظهار فقر کردن گله از خدا کردنه. و خدا عجیبه، عجیبه این مطلب، خدا در روز قیامت از فقرا عذرخواهی میکند در چیزی که خودش مطلقا مقصر نیست. عجب، خدا عذرخواهی میکنه. وقت تو میگی هیچ، اظهار افتقار. و النوم عن صلاة الاتمه و عن صلاة القطا قدات، نماز عشا و نماز صبح رو نخوندن. صبح رو که خواب میمونه، شبم خواب میره. یا کارت کوفته خس افتادم اصلا نفهمید صبح چرا نشد. و استحقار و نعم، نعمتهای الهی رو کوچک بشماره. و شک و المعبود عز و جل، از خدا شکایت میکنه. ای که شما بگی مثلا فرض کن وضع مالی خوب نیست، این که شما مثلا بگی یه بیماری دارم ولکن نیست، یعنی شکایت هم. آه میگه بنده من داشتیم تو این همه بدی بکنی، من ستارم، یه بارم نمیذارم مردم بفهمن تو چی تو چندته، حال با یه سختی به تو گردیم همه عالم آدم رو بگی. گله از خدا این باعث بشه که آدم بیره زیر قبه سیدالشهدا دعا میکنه، دعا مستجاب نمیشه. این حالا باید بعدن انشالله مفصل راجع به صحبت کنیم. پس توبه برای رفتن به مهمانی خدا، اول توبه با اون نه گامی که وجود دارد، بعد قفاریت حضرت حق و مغفرت الهی که من هفت راهشو بیان کردم که اثر گناه از بین بره. خب ما وقتی میریم در ماه مبارک رمضان، اوج ماه مبارک رمضان یک عنوانی داره به نام لیالی بلاغا قدر، لیالی قدری که در ماه رمضان وجود داره به سه شب 19، 21 و 23 تطبیق میشه. این یک بر اساس روایات که یه حدیث رو جناب سید ابن طاووس از جد امجدش شیخ طوسی علی الله مقامه شریف نقل میکنه که امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشون نقل میکنن، حضرت صادق علیه السلام میفرماد بگه سؤل الباقر علیه السلام، پدرم امام باقر سؤال شد ازشون که ان فضل لیلت نصف من شعبان، از برتری و موقعیت و جایگاه شب نیمه شعبان سؤال کردن از پدرم حضرت باقر. حضرت فرمودن که هیا افضل لیله بعد لیلت القدر، بالاترین شب بعد از شبهای قدر ماه مبارک رمضان است. فیها یمنه الله علی عباد فضله، خداوند در این شب به فزونی فضلش، یعنی به فزونی به بندگانش عنایت میکنه، زیاد و یغفر لهم بمنه و منت میگذارد، در این شب همه رو میبخش. لذا حضرت فرمودن فجته دو فی القربت الالله تعالی، تلاش کنید در این شب به مقام قرب خدا برسید، این مهمه. فانها لیلتون آل الله عز و جل علا نفسهی، خدا در این شب قسم خورده به جان خودش، الله یرد فیها سائلن، که هیچ خواهنده ای را بر نگرداند دست خالی. بعد این عبارت و انها اللیله التی جعلها الله لنا اهل البیت، خدا این شب رو برای ما قرار داده، برای ما اهل بیت، به ازاء ما جعل لیلت القدر لنبینا، در مقابل اون سه شب قدری که در ماه مبارک رمضان هست برای پیغمبره. بنابراین بر اساس این دو نکته ای که خدمت اعزه عرض کردم، ما دو تا شب قدر داریم. یک شب قدر است که مربوط است به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در نیمه شعبان، یک لیالی قدر است که در ماه مبارک رمضان است مربوط است به وجود نازنین حضرت رسول اکرم. بحث من در اینجا شکل میگیره. شب قدر دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اول، در سوره مبارکه دخان انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن رو در این شب پرخیر نازل کردیم. انا کنا منذرین، زیرا ما همواره هشدار دهنده هستیم. چیزی که شما مردم خوشتون نمیاد، شما از بشارت خوشتون میاد، عجب بهش بگین جهنم علیاذ بالله، چیکار تو شما جهنم میگی؟ چرا که شما کار سخت میکنی، کار آسون. خدا میگه آقا من قرآن رو دارم هشدار بهتون بدم، چرا ما خلاف تعالیم قرآن میخوایم بریم جلو و میخوایم به مقصد برسیم؟ خب نمیرسیم، 100 سال دیگه هم نمیرسیم. این خصوصیت اول شب قدره. خصوصیت دوم شب قدر، فیها یفرق کل امر حکیم، در آن شب هر امر استواری مشخص و ممتاز شد، یعنی مقدرات در شب قدر. درست شد؟ این مقدرات هیته و گسترش قلمروش کجاست؟ در تفسیر برهان از حضرت باقر علیه السلام، یقدر فی لیلت القدر، در شب قدر مقدر میگردد کل شیء، هر چیزی، یکون و فی تلک السنه، که در اون سال باید اتفاق بیافته، الا مثل ها من قابل تا سال بعد. 15 شعبان 1445 از امشب تا 15 شعبان 1446 هر اتفاقی که باید بیفته همه شب تصمیم راجبش گرفته میشه. من خیر و شر، طاعت و معصیه، مولود و اجل، رزق، روزیتون، فرزنددار شدنتون، عمرتون، اطاعت و معصیت یعنی هدایت و زلالتتون امشب مقدر میشه. جوونتو امشب دعا کن. من خیر و شر، هر امری که خیر است و شر است در شب قدر مقدر میشه. این از امام باقر علیه السلام. از وجود نازنین حضرت صادق، یفرق الله فی لیلت القدر، خداوند علی اعلام در شب قدر مقدر می نماید. ما کان من شدت او رخا، هر امر سخت و آسانی را، او مطرن یا باران، مثال میزنه، نمیگه فقط این سه تا، همه سختی ها در همه جوانب زندگی شما، همه آسانی ها در جوانب زندگی شما، و حتی باران در این لیلت القدر نسبت بهش تصمیم گرفته می شود. درست شو؟ پس ما دو تا حرف تا حالا زدیم. یک، دو تا لیلت القدر داریم. یکی لیلت القدر است که بر اساس روایات تطبیق می شود بر شب نیمه شعبان، امام باقر علیه السلام فرمودن. یکی لیلت القدری که در لیالی ماه مبارک رمضان تطبیق می شود به شب 19 و 21 و 23. ای حرف، حرف دوم، لیلت القدر دارای دو تا خصوصیت. خصوصیت اول، نزول قرآن است. این مختص به ماه مبارک رمضان که قرآن کتاب در اون شب، قرآن صامت در اون شب. اما فیها یفرق کل امر حکیم، مقدرات در نیمه، در لیالی قدره. این دوتا امر، ما دوتا مطلب رو گفتیم. سوال ما اینه که ما که دوتا شب قدر داریم، یکی نیمه شعبان، یکی لیالی قدره، رابطه یه دوتا چی؟ امشب هم شب قدر، اون شب هم شب قدر، اینها چهار شب قدره یا نه یکی مقدمه دیگریست؟ عالمان حدیث شناس چهار توضیح دادن در برای جمع کردن بین این دو دستی از روایات که لیلت القدر نیمه شعبان با لیالی قدر ماه مبارک رمضان چه رابطه‌ای با هم دارن. چهار توضیح دادن، من فقط یکیشون میگم و اون این است که میگن آقا فیها یفرق کل امر حکیم، هر امر استواری در همین لیلت القدر مقدر می شود. اما شب قدری که نیمه شعبان است از خداوند علی اعلی می خواهید و در لیالی قدر ماه مبارک رمضان به شما اختصاص داده می شود. پس امشب باید بخواهی تا اون شب چی بشه؟ ها؟ داده شود. امشب صورت درخواستت رو میدی، ملاحظه میشود، نویسن موافقت شد. خب در سالهای گذشته چه کردیم؟ خب این صورت جلسه ندادید شما، این صورت درخواستت شما ندادی. ای حرف، چهار تا توضیح داره. اینا رو حدیث شناسانی نظیر بر اون مجلسی علی الله مقام الشریف که مجلسی و ما ادراک المجلسی، مجلسی رو اگر کسی بخواد بفهمه، کی کتاب شریف مراعات العقول 26 جلد کتاب در شرح و تفسیر کتاب شریف اصول کافی، قوقا در حدیث شناسی و درایت حدیث و سایر عالمان، من عرض کردم ازشون. این یه حرف، اما همه حرفا رو زدم که اینو بگم. خب این مقدرات رو شما امشب میخواید ان شاء الله، و در شب قدر لیالی قدر به شما اختصاص داده میشه. انشاءالله. اکی بخوام؟ از کی بخوام؟ به 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 به. در کتاب شریف کافی این حدیث هست. خوب گوش بده. تا حالا خوب گوش دادی. خدا خیرت بده. ولی حالا ببین چی میخوام برات بگم. میخوام بگم ببین سر و کار ما با کیه و چقدر ما ازش محرومیم. ارادت و رب فی مقادیر اموری. من حدیث رو به طور جابجا میخونم و بعد در واقع اون که صادر شده از مقام مقدس امام بعد اون رو میخونم. ارادت و رب فی مقادیر امورهی. اراده پروردگار، چون میدونید که هیچ چیزی زیر این گنبد خضرا خارج از اراده حضرت حق نیست. ارادت الحق، ارادت الرب فی مقادیر امورهی، اراده پروردگار در تقدیر امورش. این برمیگرده به نظام هستی، به جهان. جهان اون چرا که باید تا سال آینده داشته باشد این اراده حضرت حق. و صادر اما فصل من احکام العباد، و اون چی که از احکام بندگان امشب استوار می شود کجاست؟ به به. تحبت و الیکم، به خانه شما نازل می شود. یعنی چی به خونه شما نازل می شود؟ یعنی خدا میگه حسن آقا نامی قرار ازدواج کنه، کی ازدواج کنه، با کی ازدواج کنه، چجوری ازدواج کنه، چقدر خرج کنه، چقدر پول در بیاره، چند تا بچه داشته باشه، کی مریض بشه، کی، تمام شؤونش رو خدا چهار گزینه ای میکنه. من میگم چهار گزینه ای، حالا ده تا گزینه. این مال ازدواجش، اون مال روزیش، اون مال کارش، اون مال رفیقش، اون مال مادرش، اون مال پدرش، همه رو مینویسن چهار گزینه ای، چهار گزینه ای. امشب تحبت و الیکم میدن دست امام زمان. امام زمان نگاه میکنه، اینش مهم نبود. تحبت و الیکم عبارت دوم قوغاست. و تصدر من بیوتکم، از خانه شما خارج میشود. امام زمان نگاه میکنه میگه من برای حسن آقا اون نمره اول رو تیک میزنم، دومی رو فهمیدی شد کار دست امام زمانه، کار دست امام زمانه، کارا دست امام زمانه. خدا میفرسته در این خونه میگه آقا هر کدوم تو خواستی بزن. یه گزینه هایی هم این است که میگن اصلا خودت تعیین کن، من تعیین نکردم، اجونم فدای تو آقا. خدا من چجور شکر کنم، من چقدر خوش روزیم که این حرفا رو دارم میزنم. شما مردم چقدر خوش روزی هستید، این حرفا رو دارید میشنوید. خدایا میشه روزی ما رو خوشتر کنی؟ این حرفا رو باور کنید. امروز امیر در این خانه توی تو، مقدرات تمام عالم و آدم میاد به خانه صاحب الزمان. آقا جان خانت رو کجا بنا کردی؟ اون خیمه رو کجا بنا کردی؟ اون خیمه رو کجا بنا کردی؟ اون خیمه رو کجا بنا کردی؟ بعد تو زیارت ناحیه میبینی میگه بکم فتح الله، همه امور به شما آغاز میشه، بکم یختم الامور، به همه امور به شما خط پیدا می کند و بکم یونس زلال قیس واسط شما باران می آید و بکم یمسک و سما انتقع علال عرض الا به ازن آسمان وایستاده به خاطر شماست و بکم یونفس الهم هم مقم ما به واسط شما اب بمیره و یک شف و زور تمام سختی ها واسط تو اب بمیره. یعنی پسر نرجس خاتون امشب مقدرات ملت ایران دست توست، تو باید بگی که این مردم مثلا فرض کنید امسال چی بشن چی بشن چی بشن. آقای من، مولای من، پسر نرجس خاتون، ایران تنها کشوری است که صدای اشهد ان علی ولی الله از معزنه اصلی و رسمی او بر فراز آسمان بلند است. پسر نرجس خاتون، ما هر چقدر بد باشیم اما یه چیز راست میگیم، شما رو دوست داریم. ما مایه سرشکستگی شما هستیم، میدانم میدانم ما بدیم، ولی آقا یه جور نشه که دشمن فکر کنه ما کسی رو نداریم. پسر نرجس خاتون، من میدانم همه امور به دست توست، اما تو هم یک نیم نگاهی داری به اون خانه آتش گرفته. تو هم یه نگاهی داری به اون خانه آتش گرفته، تو هم یه نیم نگاهی داری به اون مسماری که پسر نرجس خاتون، من فقط یه قسم میدم برای کریم که دوبار نباید توضیح داد، کریم یه بار بهش بگی تمومه. پسر نرجس خاتون، ما به همون خانه قسم میدیم، همون لحظه ای که آمدن در خانه جد بزرگوارت رو ریسمان به گردنش انداختن، آخ دستاشو کشیدن و ببرن، کاش به جایی که ریسمان به گردنش انداخته بودید دستاشو بسته بودید، چشماشو میبستی نمیدید بین در و دیوار زنش. ما به اون حالت تو رو قسم میدیم، اون شد و که به دم المسمار، اون شد و که به دم المسمار، اون شد و که به دم المسمار عالی ترین مقدرات را برای ملت ایران تقدیر بفرما. پسر نرجس خاتون، ما به چشم امید آمدی، مباد که ما رو ناامید کنی. تو کریمی انت اخل کریم و ابن الکریم و از بیوت کریمان عالم هستی. حالا تا بعد ببینیم که